بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة سيوم: إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ففي وجوب التخلص من الجميع ولو بإرزائهم بأي وجه كان. عرض کنم که در این مسئله سیوم مرحوم سید متعرض میشن برای جایی که مالک مال معین نیست، ولیکن از کنه محصور بین دو یا سه نفر یا بالاخره تعداد شبهه محصوره است. اینجا چه باید کرد؟ من مثلا میدانم که مقداری معینی از مال من، مثلا گندمی دارم، یه خرمن گندم، میدانم که یک تن از این خرمن مال یک شخص خاصیه، ولی این شخص خاص مردد بین دو نفر، سه نفر، پنج نفر مثلا هست. اینجا چه باید کرد؟ ما در مسئله 27 خوندیم که اگر مال مقدارش مشخص باشه و مالک مال هم معین باشه، چاره ای نیست جز این که مال را به مالکش رد کنیم و حالا یا به تصالح بگذرانیم. اگر مصالحه نکرد بر ما واجب است که مال او را به صاحب خودش برگردانیم. منتها در مقام تعیین اگر خلع شده بود، همون بحثی بود که گذشت، گاهی موجب شرکت و گاهی موجب شرکت هم نیست، باید برای تعیین مال به قرعه رجوع کنیم. این قبلا خوندیم، اما این در جایی بود که مالک مال شخص خاص و معینی است که ما هم او را میشناسیم. اما در اینجا مالک مال معین و مشخص نیست، ضمناً شبهه هم غیر محصوره نیست. یعنی یه نفر در بین 100,000 نفر نیست، یه نفر در بین حتی 1,000 نفر غیر محصور نیست. میدونیم مالک این مال مثلا یکی از طلاب این مدرسه است، عددشون هم محصوره. اینجا سید دو فرض در مسئله سیوم ذکر میکنه. فرض اول آن است که مقدار مال هم معلومه، مثل این که من میدانم در این صبره من 1 تن فقط گندم حرام داخل شده و مالکش یکی از 10 نفره. فرع دوم آن است که مقدار مال معلوم نیست، 1 تن یا 1.5 تن، و باز مالک این مال مردد بین چند نفره. در هر دو صورت سید می‌فرمایند که بهترین راه توزیع مال بر این افرادی که محتمل است مالکیتشون به شبهه محصوره، مثلا در فرع اول که می دانم یک تن از این صبره من مال غیره و اون غیر مردد است بین پنج نفر، این یک تن را به پنج قسمت مساوی تقسیم می کنم، به هر کدام 200 کیلو مال را گندم را می دم. سید در بین چهار احتمال این احتمال را انتخاب می کنه که اکنون که مالک مال مردد شده بین شبهه محصوره ولی مجهول است، میگه جای تصدق نیست، باید مال را به این پنج نفر بدیم، اما به هر کدام یک تن مال که خیلی ضرر میکنیم، بیم همین یک تن معینی که مال ما نیست بر اساس قانون عدل و انصاف بین این پنج نفر تقسیم کنیم. قانون عدل انصاف همین بود دیگه، مثل اون قضیه بدعی که گفتیم دیگه، یا مثل همون قضیه صوبی که خوندیم در روایات. خب پس این نظریه مرحوم سید، برهانش هم همون برهانی است که مکرر گذشت، قانون عدل و انصاف که تأیید شد به تعدادی از روایاتی که در درس دو روز قبل خوندیم و شما هم حتما یادداشت فرمودید. اما در مسئله سه احتمال دیگر هم هست. احتمال اول اینی که رضایت همه را جلب کنیم، شبهه محصوره است، همانند علم به نجاست یکی از دو آنیه یا یکی از پنج آنیه است. خب همانطوری که علم اجمالی در آنجا منجزه و باید موافقت قطعیه را تحصیل کرد، ما نحن فی هم همینطور. همین شما بوده بودید. خب احتمال دوم آن است که قرعه بندازیم، حالا بالاخره یک تن از این گندم مال من نیست و مردد بین پنج نفره، بیاییم به حکم قرعه، القرعه لکل امر مشکل، به نام هر که در آمد به او این مال را بدیم و خیالمون راحت بشه. احتمال سوم اینکه اثر مجهول المالک بر این بار کنیم، بگیم حالا که شناخته نشد مالکش، این همیشه مجهول المالک، از طرف صاحبش صدقه بدیم. پس مجموعا شد چند احتمال فضلا؟ چهار احتمال شد. احتمال اولی را که سید تأیید میکنه آن است که این مال را تقسیم کنیم بر اطراف شبهه. احتمال دوم جلب رضایت همه افراد و اطراف محل اشتباه. احتمال سوم قرعه انداختن و در آوردن مالک به برکت قرعه، احتمال چهارم هم تصدق دادن به با انه مجهول المالک. خب اما از نظر برهان خود این مورد در روایات نیامده که حالا ما بگیم روایت خاصی در مورد مالکی که مردد بین محصور است چه کنیم، تعبدی در مقام نیست که حالا به خاطر او گم کار کنیم. پس علل قاعده فضلا علم اجمالی به یک تکلیفی ثابت شده و این تکلیف هم منجزه، ما در علم اصول خونده ایم همونطوری که علم تفصیلی منجز تکلیفه و تحصیل موافقت قطعی واجبه، اینجا هم ما علم داریم به وجوب رد مال الی مالکه علی ید ما اخذت حتی تؤدی، باید مال مردم را به صاحب مال برگردانیم. این تکلیف بر ما منجزه برای اینکه مالک مال موجوده و ما ممکن است که رد مال به مالک کنیم. پس تکلیف ثابت و علم اجمالی ما موجب تنجیز تکلیف شده. همکنون که تکلیف منجز است باید تحصیل موافقت قطعی کرد و اون به اینه که به 5 نفر هر کدام بدیم مال را تا یقین کنیم که تکلیف به وجوب اداء مال الغیر الى الغیر حاصل شده و اطاعت شده. درست آقایون؟ و این همانند وجوب اجتناب عن النجس یا وجوب اجتناب عن القصب. چگونه است که اگر ما عالم شدیم که یکی از 5 آنیه مثلا نجسه، میگیم دلیل وجوب اجتناب عن النجس به خاطر علم اجمالی منجز شد، پس چون منجز شد اطاعت تکلیف لازمه و اطاعت این تکلیف منجز به اجتناب از همه 5 آنیه است. خب همونطوری که بر اساس تنجیز اجتناب از همه اطراف را در اونجا لازم دانستیم، یا در روز جمعه اتیان به هر 2 صلات را، یا در 4 فصح سفر با بیتوته اتیان به قصر و تمام هر 2 را واجب دانستیم، به خاطر تنجیز علم اجمالی ما نحن فی هم از همین قبیل باشه. درست. این قول که این ضرره، به قول مرحوم استاد خویی، آله یک کسی مثلا یقین داره که این گندم او که مثلا 10 تنه 1 تنش مال غیره و این غیر مردد بین 10 نفره، پس این بیچاره تمام صبره را باید بده دیگه. به هر 1 نفر 1 تن که داد میشه 0.1. یعنی خدا میپسنده این را که ما بیچاره 1 تن مال ما قاطی شده مال حرام، به این آقا هم مردد بین 10 نفره، خب بیایم و به خاطر موافظ قطعیه هر تونی را به یکی از این 10 تا بدیم، بگیدیم خانمون یک عمر هم کشاورزی و زحمت کشیدیم 0 الید. خب این ضرر نیست آقایون؟ قطعا ضرره. خب اگر ضرر بود قاعده لا ضرر ولا ضرار در اسلام چی میگه؟ لا حرج فی الدین. کدام حرجی بالاتر از این برای یک انسان مستمند که بیاد حال بعد از 6 ماه کوشش و زحمت همه را بده به دیگران؟ اینه چه کنیم؟ اینجا فضلا یه بحثی است که یکی از دقایق و قواعد لازم که شما فضلا باید اجتهاداً دست کنید قاعده لا حرج ولا ضرره. ببینیم دایره کار برد این قاعده چیست. گفتند به این که این قاعده بهترین تفسیری که براش شده تفسیر شیخ انصاری است که معنای لا ضرر ولا حرج یعنی حکمی که ینشأ منه الضرر، این حکم در شریعت جعل نشده است. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی حکمی که اطاعت او مستلزم حرج باشه چنین حکمی جعل نشده. و هاکذا در لا ضرر وجوب غسل عن الجنابه یا وضو برای محدث به حدث اصغر، این وجوب اگر ینشأ منه الضرر مرفوع، پس غسلی که به قول مرحوم مفید مثلا یادم میاد در مقاله که اون وقت موجودن شیخ مفید میگه اگر کسی عمدن خودش جنب کرد ولو اینکه مجدور است و مریض است و غسل برای او ضرر داره، باید رغم علا انفهی غسل کنه و این ماته. خیلی خوب، حالا اونجا کسی از عمدن خودش جنب کرده، اما شیخ بیچاره شب به از کار فاعل و مفعول تا سحر میخورد برای معشوقش لول، در اثر این لول خوردن آخر شب جنب شد. یه اختیاری هم نبود، صبح بگیم آقا پول که نداری حمام بری، هوا هم 20 درجه زیر صفره، بفرمایید تو حوض مدرسه یخ را بشکن برو، بعد هم حولی هم نداری، بیا با همون لباس های تو اتاق خودت بپوش. این بیچارم از اونجا آمد تا اینجا مریض و سینه پهلو شد و پس فردان گفتن جناب شیخانا مرد. میگه خب اینجا بله، چون که این غسل امتثال وجوب غسل ینشأ منه الضرر، این غسل برداشته میشه. اما شیخ مفید میگه اگر عمدن خودش را جنب کرد رغم علی انفی باید بره و غسل بکنه. بلغ ما بلغ. خب حالا ما در اون فرضی که عمدی نباشه که بلغ ما بلغ نشه، اینجا شیخ بزرگوار انصاری در ترجمان لا ضرر ولا حرج میگه معنای این دو قاعده، دقت کنیم ها، همان آن است که حکمی که ینشأ منه الضرر مرفوعه. بنابراین اگر اینطوره در ما نحن فی لا ینشأ من الحکم الضرر، شما رد مال مردم میخوای کنی، آنی که در شریعت واجب شده رد مال مردم الی صاحبشه، این که ضرری نیست، این که حرجی نیست. حرج از کجا ناشی شده؟ از جهل شما ناشی شده. شما نمیدانید که مال کیه. عقل در مقام امتثال میگه اشتغال یقینی مستدعی فراق یقینی است، به 10 نفر بده گندمت را. این حکم شرع بیچاره نیست. حکم شرع فقط وجوب رد مال مردم علی ید ما اخذت حتی تعدی، شما باید به مالکش رد کنی. اینم که درش حرج و ضرری نیست. حرج و ضرر از حکم عقل به لزوم امتثال یقینی عند اشتغال یقینی ناشی شده و این حکم شرع نیست، حکم عقل. حدیث لا ضرر ولا حرج حکم عقل را بر نمی داره. بنابراین میگیم به این که در ما نحنفی که شبه محصور است، باید شما مال وجوب رد مال مردم به خاطر علم اجمالی منجز شده، بر شما لازم است که مال را به مالک رد کنی. حالا نمیدانی مالک کدام یکه، به 10 نفر باید بدی تا اینکه مقدمه علمیه بشه. یعنی گرچه مقدمه خارجیه دادن به 9 نفر دیگر نیست، اما از باب تحصیل علم به موافقت و تحصیل علم به براءت ذمه باید به 9 نفر دیگر داد. این میشه مقدمه علمیه و از دیدگاه عقل تحصیل مقدمه علمیه لازمه به جهت لزوم موافقت علم اجمالی و این تحصیل به شرع مربوط نیست. حدیث لا ضرر ولا حرج هم حکمی که ینشأ منه الضرر برمی‌داره، اینجا لا ینشأ از حکم شارع ضرری. درسته؟ خب شما گفتید القوم رسول کل امن مشکل، بجایست که اگه برهان نباشه دیگه. ما اینجا که برهان داریم، علم اجمالی منجزه. همه جا شما علم اجمالی را بر قرعه مقدم میدارید دیگه. اینجا حکم ظاهری به این بزرگی هست، نوبت به قرعه نمیرسه. چرا؟ شما همه در مثالی که گفتم که آدم جنوب شده، حالا اگه وجوب جنابت اینجا لاین شما من حض زرر وجوب قصد جنابت، چرا دیگه؟ یافت از کنند کنیم که در خیلی مواردی را که انسان با تکلیف همون تو که سیه عبدالعلا گفتش که آقا مست روی مراره کنم یا روی پوست کنم، حضا یعرف و حضا و اشباه و من کتاب الله، مس روی بدن ساقط میشه، امس علل مراره. چرا؟ اون که هزارها مورد داره. خب با توجه به این عرض من، گاه گفته میشود که آقا سئلی که ینشأ منه الضرر مرفوعه، اینجا احتیاط شما ینشأ منه الضرر به هر 10 نفر دادن، این موجب برای ضرره. قاعده لا ضرر بر این احتیاط مقدمه. این چه احتیاطی که شما بخوای کنی که در مقام عمل ما مبتلا بشیم به صفر و لیت شدن؟ پس بگیم که نه، خود لا ضرر درست است که از اصل حکم شرع ناشی نشده، ولی در مقام عمل این عمل شما که ناشی از قاعده اشتغاله موجب برای ضرر شده، بنابراین حدیث لا ضرر اینه برش می‌داره. پس قاعده اشتغال به حدیث لا ضرر محکوم میشه و حدیث لا ضرر بر او مقدمه. خب اگر کسی اینطور بگه، در جواب میگه خب اگر اینه، پس بنابراین در همه اطراف عرض کنم که شبهات علم اجمالی بیاید همین حرف را بزنید و بگید به این که هر جا قاعده لا ضرر عرض کنم که اگر انتصال موجب ضرر شد باید برداشته بشه، و حال اینکه این حرف را نزدن. استاد خویی میگه نه، قاعده لا ضرر امتثال را بر نمی داره، ولو امتثال مستلزم ضرر شده، حکم را بر می داره اگر خود حکم ایجاد ضرر کرد، نه اینکه اگر در مقام اشتباه امتثال ما بازگشت به ضرر کرد، این را بر نمی داره. حالا که بر نداشت، پس بنابراین ما هستیم و علم اجمالی به تکلیف باید یقین کنیم که مال را به صاحبش رد کردیم. گفتی توضیح کنیم. آخه من ده حساب، ما یک تن گندم هست، مالکش هم معلومه، یک نفره. به چه مناسبت ما اگر 800 کیلو گندم را به دیگران دادیم و توزیع بین 5 نفر کردیم، حق کی را به اون 4 نفر دیگه دادیم؟ بر ما لازمه که مال را به مالک شرط کنیم. جهل ما مبرر برای دادن مال به غیر مالک نمیشه. خودتون بخوای بدی از مال خودت بده به مردم، مال دیگران را به افراد غیر مستحق دادن، این کجای عقل این را میگه و کجای شرع اینه میگه؟ شما میگی توضیح کنی. آخه این توضیح شما، یک تن گندمی که مال زید ابن ارقم مجهوله، شما میخواید 200 تن کیلوش رو بدی، 800 کیلو دیگرش رو بدی به دیگران. تو چیکاره هستی؟ چه ولایتی داری؟ کدام ولایت را مالک به تو داده؟ نه به خدا. شارع به شما داده؟ آدم که نه به خدا. پس این چه معناست که ما بیایم بگیم توضیح کنیم جناب سید صاحب عروه؟ معنی توضیح یعنی مال مردم را به دیگران بدیم و ذمه ما بری بشه. در جواب بگید که خب عدل انصاف این اقتضا داره. کجا عدل انصاف؟ جواب این فرمایش اینه که کجا عدل انصاف این اقتضا داره که ما بیایم بگیم به خاطر عدل و انصاف ما بیایم به دیگران مال مردم را بدیم تا بگیم این انصاف رعایت کردیم، عدالت رعایت کردیم؟ نه، اینم که چنین عدالتی نیست. آمدیم به اون روایات، اون روایاتی که چند روز قبل اشاره کردیم. خب اون روایات هم مکرر به عرض رسوندن که اولا اون روایات در موارد خاصی تعدی از او را گفتن مشکله، ثانیا اون روایات همونطور که قبلا به عرض رسید موردی است که ضامن نیست طرف، مثل ودعیه، پیشش پول گذاشتن دو قهم قاطی شده، مستودع هم که ضامن نیست. حالا که چون زمان نیست، شارع مقدس گفته حالا که شما هم که ضامن نیستی برو اینها رو به این دفعه بده. اما در ما نحنفی فرض اینه که زمانه، مال مردم در ید شما آمده قرار گرفته و بر شما طبق حدیث علل ید ما اخذت باید رد کنی و شما رد به مالک نمی کنی، به دیگران میدی، میگی ذمه من بری بشه. این قول که یه راه دیگه میداری، میگیم آقا شما 5 نفر نیستید اینجا، 1 تن گندم مال شماست. میگیم چرا؟ میگه آقا من دیگه 1 تن مسل میذارم، به من دیگه مربوط نیست، من تخلیه ید میکنم، از این 1 تن دست برمیدارم، شما میدانید این 1 تن. این قابل قبوله آقایان؟ بله؟ نه دیگه. حدیث میگه حتی تعدی، به قول شیخ تعدیه، تعدی یعنی تعدی مال را ادا کنی. شما تخلیه کردی بین خودت و بین مال، اینکه ادای مال حساب نمیشه، مگر اونگاه که مال را به صاحبش برسانی. پس بنابراین برهانی نمیتوان اقامه کرد بر اینکه با توزیع نه عدل و انصاف این اقتضا میکنه، نه اون روایات قابل تصریح به مقام ماست و نه تخلیه بین مالک و بین این مال موجب امتثال حتی تعدیه. پس بنابراین توزیع هیچ وجهی نداره. آمدیم که قرعه، در روایات داره که آقا وقتی قرعه بندازی کسی که به خدا واگذار کرده در میاد سهم الله، سهم واقعیش. قرعه هم گفتن آقا باشه جایی که دیگه از همه جهت دستت کوتاه بشه، نه حکم واقعی باشه نه حکم ظاهری. خب اینجا حکم ظاهری هست که ناشی از تنجیز علم اجمالیه، بنابراین نوبت رسیدن به قرعه هم کار مشکلیه. آمده مجهول المالک، آخه مجهول المالک در جایی است که مالک نباشه. این میگن 5 نفر یکیش مالک، به خدا قسم کجا مجهول المالک؟ مجهول المالک در جایی است که دسترس به مالک نباشه، همونطوری که در روایات مجهول المالک خوندیم. یا کسی است که در بلدی بوده، رفته بلد دیگر، نمیدونیم کجاست، پیداش نمیتونیم بکنیم. میدونیم اگه ببینیمش میشناسیمش، اما نمیدونیم که کدام شهر رفته و کجا میشه پیداش کرد، یا اصلا صاحبش نمیشناسیم. اینجا مورد مشهور مالک، در مورد ما نحرفی که مالک حی است و حاضر است و مقابل ما قرار گرفته، ولی مشخص نیست که کدام یک از این 5 نفره، دلیل تصدق به مشهور مالک بعید است که جاری بشه. بنابراین حسب قواعد بهترین راه همون ارضاء مالکینه. حالا اگر اون کار نشد بحث دیگریه. این فرمایش استاد خویی ولنا فیه کلام ولی